بسم الله الرحمن الرحیم. سیر و سلوک عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه وجود. بخش اول، فلسفه مرگ. صفحه 25. 83. پس بهشت همان طبیعت حیاتی بشر است و دوزخ هم ضد طبیعت و ضد بشریت است و طبیعت زندگی بشری در بهشت به کسانی می رسد که طبیعت معنوی و روحی خود را در حیات دنیا حفظ و حراست کرده باشند. 84. وصف بهشت در قرآن چیزی جز وصف طبیعت بکر و امن و غنی با ساکنانی سلیم و مهربان و عفیف و باوفا نیست و دوزخ درست در نقطه مقابل این وضع است. آتش و خون و چرک و جنگ و زجه و عداوت و قحطی. همچون جهان مدرن که سیطره تخریب طبیعت و حاکمیت صنعت و ستم است. 85. بنابراین صورت و کیفیت خفیفی از بهشت و دوزخ در همین دنیا نیز نقد است. اهالی طبیعت و اهالی صنعت، اهالی محبت و اهالی شقاوت، اهالی تسلیم و رضا و اهالی خشم و عربده. 86. بنابراین از همین دنیا هر کس می داند که بعد از مرگ به کدام سوی رهنمون می شود الا این که مسیر و ماهیت خود را تغییر دهد و توبه کند. 87. عجبا آنان که بهشت موعود دین را مسخره و انکار می کنند در حیات همین دنیای خود جز در جستجوی شکم و زیر شکم خود نیستند و جز این هدفی ندارند و کسانی که وعده های الهی را تصدیق می کنند زندگی معنوی تری دارند و این خود عبرتی عظیم و دلیلی واضح بر حقانیت دین و وعده های الهی در آخرت است و نیز این که کسانی که حیات جاوید بعد از مرگ را انکار می کنند آرزویی جز حیات جاوید در این دنیا ندارند و یاد مرگ آنها را به مرگ می اندازد. زهی حماقت. 88. حیات انسانی بشر چیزی جز زندگانی اعتقادی نیست و اعتقاد یعنی بستن عقد بین امر روح و تن و این عقد و عهد را پاسداری نمودن و اجرا کردن در بدن و امر روح همان امر خدا و دین اوست. 89. مرگ واقعی از میان برخواستن خود از میان یه تن و روح است با آنکه قبل از مرگ به چنین مقامی رسیده یا شهادت در واقع قبل از مرگ مرده است و این همان شهید است. 90. مرگ قبل از مرگ یعنی فائق آمدن بر مرگ تدریجی و هلاکت نفس و انحطاط و تباهی، چون این کسی در قبر نمی گندد. 91. در قرآن سخن بر سر عباد الله المخلصین است که در همین دنیا در جنات نعیم هستند و از دست ربشان رزق می خورند و اعمالشان همه از خداست. اینان همان شاهدانند یعنی از میان برخاستگان، شهیدان زنده با خدای خود بی حساب هستند. 92. طبق روایات شیعی نخستین واقعه و محاسبه بعد از مرگ در قبر همان ماجرا نکیر و منکر است که اول از هر چیزی درباره امام سوال می شود که امام کیست؟ و بسته به پاسخ به این سوال است که سرنوشت اخروی فرد تعیین می شود. یعنی اینکه معلم و مربی و رهبر تو چه کسی بوده و از چه کسی پیروی کرده ای؟ 93. فردی که دچار مرگ خفیفی شده بود تعریف می کرد که در همان حال از وی درباره امامش سوال شده و او که تمام عمر نام ائمه اطهار را از حبس بوده تا در قبر معطل نشود نام همه آنها را در آن حال فراموش کرده بود و دچار هراسی غیر قابل وصف گشته بود. 94. منظور از امام همان امام زنده و حاضر و آشکار است که فردی تحت امر و اطاعت او زندگی می کند و نه امامان مرده، زیرا آدمی که بیش از یک امام نمی تواند داشت و هیچ کس هم بدون امام نیست، امام هدایت و امام زلالت. 95. می دانیم که در روز قیامت هم مردمان به واسطه امامان خود مؤاخذه می شوند، همانطور که در حیات دنیا هم هر کسی خواه ناخواه از کسی پیروی می کند و کل سرنوشت خود را منصوب به آن امام می داند و معمولاً تقصیرات و کاستی های خود را به گردن او می اندازد، بعد از مرگ هم هر کسی به واسطه امامش تعیین و تکلیف می شود، زیرا امامان مظهر اراده و خودیت و من هر فرد و گروهی هستند و بعد از مرگ من هر کسی تک و تنها آشکار می شود و از میانه تن و روح رخ می نماید تا تکلیفش معلوم شود. 96. با مرگ نه تنها هیچ یک از روابط ما نابود نمی شود، بلکه بسیاری از روابط ناخودآگاه و ناپیدای ما با آدمیان اعم از مرده یا زنده پیدا می شود و سایر روابط هم عمیق‌تر و دقیق‌تر و شدیدتر می شود. همانطور که در رویاهای خود آدمهای بسیاری را می بینیم که نمی شناسیم، روابط ما با آدم‌ها بعد از مرگ رابطه‌ای باطنی خواهد بود و مستقیماً جمال باطن آدم‌ها را می‌بینیم، زیرا با از میان رفتن بدن سیرت آشکار می‌شود و لذا روابط ما بعد از مرگ بسیار صادقانه‌تر خواهد بود. 97. عموماً نمی‌دانیم که آدم‌های رابطه ما حقیقتاً چیستند. حتی نزدیکترین کسان ما هم در نزد ما اسرارآمیزند. با مرگ بسیاری از پرده‌ها بر کنار می‌رود و اسرار آشکار می‌شود و مهمترین رازی که بر ما عیان می‌شود خود ما هستیم که با خود روبرو می‌شویم. بلذا آدم‌هایی که از خود گریزانند و میلی بر شناخت خود ندارند به همان میزان از مرگ هراسانند. 98. مرگ عزیزان بزرگترین و انقلابی ترین واقعی زندگی هر کسی است، زیرا با مرگ کسی که دوستش داریم و در واقع به او دل داده ایم و چی از دل ما هم با او از دنیا می رود و اهل آخرت می شود و مقیم عالم غیب می گردد و غیب بین و اهل بصیرت می شود، به خصوص اگر اهل معرفت باشیم. 99. مرگ یک محبوب یا پیر و امام برای یک مرید به مثابه قیامت زندگی است و گشایشی فارغ العاده در عالم معنا و روح پدید می آید، همانطور که علی علیه السلام با رحلت پیامبر به کل علم و وحی پیامبر به ناگاه دست یافت و یا مولوی با مرگ شمس دچار آن همه مکاشفات عظیم گردید. بنده نیز با مرگ دکتر شریعتی دچار چنین حادثه بزرگی شدم. 100. و اما مسئله دیگر این که با مرگ هر انسانی همه آدم‌های روابط او به گونه‌ای متحول می‌شوند و نهایتاً این تحول به صورت امواجی کل جامعه را تحت تأثیر قرار داده و بلکه کل بشریت اثر می‌پذیرد. 101. مرگ آدم ها به طور بلاوقفه موجب تحول و تکامل و احیای زندگان می شود. نقش مردگان در حیات زندگان امری است که به لحاظ علمی بسیار مهم و قابل مطالعه است. 102. نقش مرگ انسان های بزرگ در جوامع کاملا آشکار است و حتی قبر بزرگان در طول تاریخ بر سرنوشت جوامع شدیداً مؤثر بوده است، مثل اثر معابد و مقابر امامزاده ها و امامان و عارفان بر مردمان هر شهر و کشوری. 103. حضور و نفوذ روحانی مردگان بر زندگان بسیار شدیدتر و آشکارتر و مفهومتر از نقش زندگان بر زندگان است. 104. هر کسی که می میرد گویی این موت شامل حال همه بشریت می شود به طرق گوناگون، به طور مستقیم و غیر مستقیم. 105. مرده پرستی در وادی مسائل اعتقادی پدیده‌ای قابل مطالعه است، زیرا همه افراد و جوامع بشری به شیوه های متفاوتی به آن مبتلایند. پرستش آبا و اجداد و بزرگان دین و معرفت. 106. هر انسان زنده‌ای به طور آگاه و ناآگاه و خواه و ناخواه تحت تأثیر گذشتگان خیش است، تا آنجا که میتوان هر کسی را وارث اموات و ادامه اموات دانست. ژنتیک به لحاظی علم شناخت مرده ها در زنده هاست. به لحاظی جامعه بشری چیزی جز تاریخ زنده نیست، یعنی امواتی که در کالبد افراد و جوامع به زندگی ادامه میدهند. این که هیچ کس به لحاظ روانی خودش نیست، بیان دیگری از این حقیقت است. آیا امروز که مسئله ازدیاد جمعیت تبدیل به افسانه می شود، همان واقعه محشر کبرا بر روی زمین نیست؟ یعنی عود مردگان. امروزه ما شاهد قبرستانی زنده هستیم. 107. واضح ترین دلیل حیات اموات در کالبد زندگان همان تشابه آدم ها به مردگان خیش است. این تناسخ نیست، بلکه رستاخیز و حشر است. 108. و اینکه آدمی چه بسا چیزهایی را که برای اولین بار می‌بیند ولی احساس می‌کند که قبلا هم دیده است، که ممکن است در خواب دیده باشد که عالمی از حیات بدون تن است، و یا از چشم آدم دیگری در تاریخ گذشته دیده است. 109. و یا چه بسا آدمی در خوابش اموات را می‌بیند که بر مرگ خود آگاهند، که خود دال بر حیات بعد از مرگ است. 110. در حریم زندگانی هر یک از ما بسیاری از اموات حضور دارند و چه بسا با ما زندگی می کنند که این حقیقت را در تنهایی خود شدیدتر احساس می کنی. 111. همچنین یاد اموات چه بسا دلیلی بر حضور آنها در کنار ماست که ما را خاطر نشان می کنند. 112. در بسیاری از صخره‌ها، گیاهان، حیوانات و اشیای اطراف خود اگر دقت کنیم، صورت‌ها و حالات انسانی را می‌یابیم که دلیل دیگری از حضور اموات در حیات دنیاست، که در قرآن هم مذکور است که خداوند برخی از کافران را به صورت حیوانات در می‌آورد. 113. طبق قول قرآن، نفس آدمی دارای طبع همه موجودات و طبقات عالم وجود و جانداران و حتی جمادات است، که برخی باطنن حیوان هستند و برخی جمادی هستند و گاه از جمادی هم سخت ترند. اینان با مرگشان اوریان می شوند و سیمایی جانوری یا نباتی و جمادی می یابند. این تناسخ نیست، بلکه ظهور باطن است. 114. بسیاری با مرگشان همچنان به دنیا مبتلایند و در حریم حیات دنیوی باقی میمانند و برای اینکه تغذیه کنند در کالبد سایر موجودات وارد میشوند. 115. اگر حیات بعد مرگ را جدا باور کنیم، به گونه ای کاملا دیگر و برتر از این زیست خواهیم کرد. افسوس که اکثر قریب به اتفاق آدم‌ها از این باور قلبی بری هستند و مرگ را همواره متعلق به دیگران می‌دانند. 114. مرگ را دانم ولی تا کوی دوست، راه اگر نزدیکتر داری بگو. نزدیکتر از مرگ برای وصال دوست باز هم مرگ است، منتها مرگ قبل از مرگ که به معنای دل کندن از قید دوست است و باطنن تنها شدن. و برای رسیدن به این نزدیکترین راه کافی است که آدمی با محبوبهای خود خالص و صادق باشد، آنگاه بر دلت تیغ می کشند تا رهایشان کنی و رهایت می کنند. 117. مرگ دل کندن است از همه چیزهایی که دوست می داری، همانطور که جان آدمی هم از سینه‌اش بیرون می رود و قلب از کار می ایستد. ولی دل کندن قبل از مرگ موجب از کار ایستادن دل نمی شود، بلکه دل را چنان پرواز می دهد تا کوی یار را بیابد. زیرا دل آدمی اگر زنده باشد، لحظه ای بی محبوب نمی تواند زیست، در صورتی که سنگ نشده باشد. 118. مرگ به طور کلی دو ماهیت دارد در دو قلمرو، مرگ در زمان و مرگ بر زمان. مرگ اول غافلانه و جبری است و مرگ دوم شاهدانه و عارفانه و اختیاری است. مرگ در زمان چهار صورت دارد که ذکرشان رفت: کهولت، کسالت، اصابت و انتحار. ولی مرگ بر زمان هیچ شکل ویژه‌ای ندارد که یکی از مشهورترین صور آن کشته شدن به دست ظالمان و کافران و جبر پرستان است. 119. مرگ بر زمان قلمرو به امامت است در درجات که با این مرگ امامت در بستر تاریخ و جامعه بشری جاری می شود و این همان معنای شهید بودن است. زیرا امام انسانی بر زمان است و لذا امام زمان نامیده می شود که به معنای پیشوای زمان و دوران است و تاریخ بشر را به سوی حق خود هدایت می کند و زمان جبرن پیشوای خود را پیروی می کند. 120. همواره شاهدان به دست مشهودان شهید می شوند، خاصه شدیدترین مشهودها که مد نظر خاصه شاهدی قرار گرفتند. ولذا قاتل بالقوه یا بالفعل شاهدان نزدیکترین کسان هستند که مورد اشد محبت و شفاعت قرار گرفتند. این سرنوشت همه امامان و عارفان است. علی علیه السلام به دست یکی از مریدانش ابن ملجم کشته می شود که در حکم پسرخوانده علی علیه السلام است. امام حسن علیه السلام به دست همسرش و امام حسین به دست شمر و عمر سعد که بر سفره علی علیه السلام به بار آمده بودند. 121. شاهدان با مرگ خود بشریت را زنده می کنند به نور محبت. آنها جانشین خدا در عالم خاک هستند و لذا سار الله نامیده می شوند و خون خداست که بر خاک ریخته می شود. این است که شهید از اسمای الهی می باشد. 122. شاهد انسانی است برخواسته از میانه تن و روح و از جای خود گذشته و بر جای خدا نشسته است و خداوند هم بر جای او. و این است که این انسان ها در حقیقت کشته نمی شوند، بلکه امر بر قاتلان مشتبه می شود، همانطور که درباره حضرت مسیح علیه السلام چون این امری در قرآن گزارش شده است. این بدان معنا نیست که فرد دیگری به جای آنها کشته می شود. خون خداست که ریخته می گردد. هر که بر من عاشق شود من هم بر او عاشق می شوم و من بر هر که عاشق شوم او را به قتل می رسانم و خود دیه او هستم. حدیث قدسی. 123. مرگ انسان‌های عارف و شاهد از جمله اسرارآمیزترین وقایع تاریخ است و لذا بعد از مرگشان دریایی از حوادث حیرت‌آور و افسانه‌ها پدید آمده است. 124. فی المثل امروز بر روی زمین هزاران انسان دعوی می کنند که مسیح علیه السلام و علی علیه السلام و مهدی علیه السلام و بودا علیه السلام هستند. درست یا نادرست بودن این ادعاها امری دیگر است، ولی نفس این ادعاها بس قابل تأمل است. 125. شهادت عارفان هجله وصل با معبود و معشوق ازل است. شاهدان جمله عاشقانند پروردگار را و دوستان و خادمانند مردم را. شاهد یعنی مشاهده کننده خالق در مخلوق و خاصه شقی ترین دشمنان. و این است که جمله این دشمنان شفاعت کننده قاتلان خیشند. مسیح بر صلیب مشغول دعا کردن مصلوب کنندگان خود بود و حلاج در حالی که در آتش می سوخت مردمانی را که او را لعن می گفتند دعا می کرد و علی علیه السلام تا ابن ملجم را شفاعت نکرد از دنیا نرفت. 126. حقیقت این است که شاهد و مشهود و شهید همه اوست، همانطور که عاشق و معشوق و عشق نیز همه اوست. و این است کمال انسان که خالقش به خودش تبریک می گوید و او را بر جای خود می نشاند، یعنی بر خود ارجح می سازد. این است عشق خدا به بندگانش. 127. جان محصول نزول و رسوخ روح در کالبد جمادی جهان است. و این نزول و رسوخ هرچه عمیق‌تر و شدیدتر باشد، جانی عالی‌تر و کامل‌تر رخ می‌نماید که جان آدمی برترین جان هاست و مرگ به مثابه رجعت و عروج روح از تن است به سوی صاحبش. و نفس آدمی که همان وجود باقی و ابدی انسان است، چیزی جز اثر روح بر خاک آدم نیست، اثری که با مرگ باید استقلال یابد و موجود گردد. ولذا مرگ دقیقاً به معنای تولد حقیقی انسان است که از نطفه روح و جنین خاک پدید می آید و پا به عالم وجود می گذارد. منتها این تولد دوباره بر آستانه آخرت رخ می دهد. این است که حیات بعد مرگ را خداوند حیات حقیقی نامیده است. مرگ زایمان روحانی انسان و تولد وجودی ابدی اوست. 128. خوشا به حال کسی که این تولد روحانی را قبل از مرگ جسمانی تجربه نماید و در همین دنیا هستی جاوید را از بطن جان خود زایمان کند. زایمان از خیشتن، خلقت به دست و اراده خیشتن، مقام خلافت اللهی. 129. آدمی در پیری و بیماری و مواقع خطرات جانی بیش از هر موقعی بر آستانه مرگ است که اگر از فکر مرگ نگریزد و تلاشی برای فرار از موقعیت انجام ندهد و لذا هر آن آماده مرگ باشد و آن را به لحاظ باطنی پذیرا گردد، در نزدیکترین حد به خدا و خود قرار دارد و لذا می تواند از بیشترین قدرت اراده برخوردار شده و آن لحظه را برای خود جاودانه کند، زیرا در حریم جاودانگی و آخرت قرار گرفته است. در این لحظات عالی ترین حد از معرفت نفس و مکاشفه روحانی مهیاست. 130. علاوه بر این، اگر آدمی هر شبی یک بار خود را در گور خود فرض و احساس کند، دچار پالایشی خارق العاده در نفس و روان می شود و تزکیه و تعالی حیرت آوری رخ می دهد و آدمی را مستمرن به حیات جاودانگی و آخرت نزدیک و نزدیکتر می سازد و هویت ذاتی به فعل می آید و قدرت برخاستن از میان تن و روح بسیار عظیم است. 131. همینطور است مشارکت در تشییع جنازه دیگران، به خصوص مشارکت در غسل دادن میت که موجب تزکیه نفس آدمی از ابتلاعات دنیوی است و از جمله عبادات خارق العاده محسوب می شود و بر صداقت و شجاعت آدمی نیز می افزاید و قوه حیات را تشدید می نماید. 132. ولی هیچ تجربه ای طبیعی تر و نقد تر و خلاق تر از تنهایی نیست که از نفس انسان مرگ زدائی می کند، زیرا تنهایی همان طبع مرگ است. 133. همه چیزها و آدم هایی که در دل ما انباشته شدند بین ما و قوه حیات فاصله انداخته و لذا ما را از مرگ می ترسانند. زنده ترین آدم ها مرگ دوست ترین آدم ها گند. 134. ایده و احساس مرگ و نیستی اساسی ترین منبع توهم و ترس و فریب در نفس بشر است، زیرا نیستی وجود ندارد و ممکن نیست، همینطور که مرگ هم به عنوان نابود شدن و یا از دست دادن و از دست رفتن یک توهم و دروغ و جهل بزرگ است. با مرگ چیزی از دست نمی رود الا این که برتر و نابترش به دست می آید، یعنی بدها بدتر می شوند و خوبها هم خوبتر. با مرگ هر چیز و وضعی به اوج شدت می رسد، پس بهتر است برنامه ای ابدی برای زندگی داشته باشیم. 135. هرچی که در مخیله و احساس ما حضور دارد با ما به دنیای دیگر می آید. ما باطن خود باشیم نه ظاهر. باطن ما توشه آخرت ماست، پس بهتر است که باطن خود را زیبا و زلال و آرام و قوی سازیم و تصفیه و تقویت نماییم. در حیات دنیا هم کل اندوخته خود را در باطن خود با خود حمل می کنیم. 136. اندیشه و احساس و باور و آرمانها و عشقها و نفرتها و خواستن و نخواستنهای ما مواد اولیه تشکیل دهنده ی حیات بعد از مرگ هستند. پس بهتر است تا دیر نشده آنها را اصلاح و زیبا سازیم. 137. آن که با هراس می میرد، این هراس اساس و مبدأ حیات بعد از مرگ اوست. 138. بعد از مرگ قلمرو به حیات باطنی و اعمال باطنی و اقتدار باطنی است. پس بهتر است باطن خود را تقویت نموده و عملکرد باطنی را بیاموزیم، یعنی کار کردن با فکر و احساس خیشتن، زیرا بعد از مرگ اعمال فیزیکی و بیرونی ممکن نیست. 139. بعد از مرگ جهان نهان اندرون ما برون افکنی و آشکار می شود. پس آن که باطن خود را بیشتر می شناسد با جهانی آشناتر روبرو می شود. 140. آنهایی که کمتر خود را می شناسند و جهان باطن خود را درک نکرده و همواره از خود گریخته اند، طبعا از مرگ هراس بیشتری دارند. ولذا بر جهان برزخ که سرگردانی و حیرت و پریشانی است وارد می شوند. ترس از مرگ ترس روبرو شدن با باطن خیش است. پس ترس حاصل از جهل درباره خیش است. 141. مرگ آخرین امید نجات هر انسانی در گرفتاری های حاد و خستگی هاست، هرچند که امیدی ناخوشایند است. خودکشی های عصر جدید که روز افزون می باشد این حقیقت را آشکارتر می کند. انسان های ناباور به حیات بعد از مرگ خودکشی نمی کنند و این امر باور ذاتی به حیات بعد از مرگ را در نومید ترین شرایط خاطر نشان می کند. حیات بعد از مرگ به عنوان یک ضرورت مطلق و نجات مطلق یک باور ذاتی است و این خود حیات بعد از مرگ است که چون این باوری را در انسان پدید می آورد. همانطور که امید همواره آینده را مد نظر دارد و آینده به معنای مرگ امروز است. پس مرگ به طرزی حیرت آور در همه جا زندگی درونی و برونی ما حضور دارد و ذات امید است. این بزرگترین خاصیت مثبت زمان است، زیرا مرگ فرزند زمان است و عجب که با مرگ زمانیت جهان هم پایان می‌پذیرد. یعنی مرگ سرآغاز جاودانگی و بی‌زمانی است و بدین معناست که حیات آخرت حیات جاوید است و نه به معنای بی انتها بودن عمرش. 142. عمر دنیای بشر کشف نابودن را به عنوان بزرگترین و اساسی ترین ادراک تقدیم بشر می نماید تا طالب بودن و جاودانگی شود و بتواند جاودانگی بعد از مرگ را دریابد و قدر بشناسد. یعنی اگر حیات تلخ و رنجاور دنیوی بشر نباشد، حتی بهشت ابدی هم هیچ معنا و ارزشی نمی یابد. یعنی حیات دنیوی بشر علی‌رغم کوتاه و بازیچه و مجازی و برزخی بودنش کارخانه است که همه ارزش‌های مطلق را در انسان می‌کارد و به بار می‌نشاند. 143. در قرآن می‌خوانیم که برخی بعد از مرگ آرزو می‌کنند که ای کاش یک بار دیگر به دنیا برگردند تا کاری کنند و جبران نمایند. این به معنای آن است که ارزش‌های حیات اخروی تا چه حد ریشه در دنیای فانی و بازیگر دارد و همه حقایق و جدیت‌ها از بطن بتالت بازی‌های بشر در حیات دنیا برمی‌خیزد. 144. بازی شناسی، باطل شناسی، فریب شناسی و شیطان شناسی مقدم بر حق شناسی است و این تقدم دنیا بر آخرت است. پس هرگز نباید از دنیا خسته و نومید شویم و دست از کار و تلاش برداریم، زیرا به زودی این موقعیت گوهربار و این عمر کوتاه رنجاور به پایان می رسد. 145. آدمی گاه چنان بازیچه و مزبله و مفلوک اراده و اعمال خود می شود که به ناگاه آه بر می آورد که خدایا اصلاً برای چه مرا آفریدی؟ 146. حیات هستی برای آدمی یک هدیه سهل و ممتنع و به غایت شاق و غیر قابل پذیرش است. به همان میزان که گاه جز هستی خود را نمی خواهیم و برای بقای خود نابودی جهان را آرزو می کنیم و حب دنیا به حدی می رسد که از بابت مرگ می توانیم از خداوند انتقام بجوییم. هدیه‌ای که از بابت آن هدیه دهنده‌اش را در آن واحد هم می پرستیم و هم نفرت می داریم. 147. کفر و ایمان با ارزشترین و عجیبترین احساسات و ایده های بشر است که بود و نبود خالق را به انسان خاطر نشان می سازد و این از شرایط حیات دنیا است. یعنی بدون حیات دنیوی امکان شناخت خدا ممکن نمی بود. کفر هم نوعی شناخت خداست. انکار کامل خداوند هرگز ممکن نیست. 148. خداوند حیات دنیوی را به بشر بخشید تا خودش را به او معرفی کند. آدمی در تجربه و درک رنج و تباهی و مرگ و زجر است که خدا را می شناسد، زیرا بدین گونه است که خود را می شناسد. همانطور که یک آدم ثروتمند و سالم و عزیز دردانه دارای هیچ هویتی و منی نیست و گویی که نیست. 149. مکاشفه هستی و ابدیت و خدا جز در وادی رنج ممکن نمی آید. رنج کارگاه ادراک بشر است و حیات دنیا کارگاه رنج کشیدن است و به خود آمدن و خود شدن و خدا را در خود یافتن. 150. سوداگران خوشبختی در حیات دنیا کمترین بهره را می‌یابند. گنج دنیا در اعماق بدبختی های بی پایان است و گنجی برتر از خیال بهشت جاوید نیست. خیالی که تحقق می‌یابد تا آن حد که مرگ جویی و امید به مرگ جز برای رسیدن به این بهشت خیال نیست. در بهشت نه تنها هر اراده‌ای تحقق می‌یابد، بلکه خود بهشت محصول تحقق اراده انسان است، همانطور که دوزخ. 151. حیات دنیوی بشر سراسر بازی و عبث و رنج است، ولی حیات بعد از مرگ با آن عظمت بی انتها فقط برای حیات دنیاست و با ارزش‌هایی که در دنیا درک می شود ارزیابی می شود. 152. یکی از ارزش‌های حیات دنیای بشر کشف نیک و بد است و باید و نباید، زیرا عرصه اختیار بشر است و حیات بعد از مرگ فقط نتیجه جبری حیات دنیا می باشد و اختیار شاید عالی ترین گوهری عالم هستی و برترین نور عرش خدا باشد که آدمی به ندرت قدرش را می داند و از آن بهره می گیرد و بلکه اکثر آدم ها در به در به جستجوی جبرهایند تا از هر مسئولیتی مبرا باشند. 153. آدمی به میزانی که از گوهری اختیار و آفاق لامتناهی آن بهره می گیرد و از نعمت کبیر آزادی استفاده می کند و آزادی تا مطلق هر امری را می آزماید، هستی دنیا را درک می کند و قدرش را می داند و با مرگش این اختیار را به کمال تعالی ارتقا می دهد. و آدمی که جبرگراست با مرگش محدودتر و مجبورتر می شود، زیرا نتیجه جبر شدیدتر است. همانطور که آدم جبار هرچه که قدرت بیشتری داشته باشد جبارتر می شود. 154. حدود و اقتدار و اعماق دنیا را کسی بیشتر در می یابد که شجاعتر باشد، یعنی مرگ جوتر باشد، زیرا مرگ یک سراب است که هرگز نمی رسد و توهمی که حدود حیات را تنگ می کند و بزدلها را تهدید به عقب نشینی می کند و به بند و جبر می کشاند و این توهم از هنرهای ابلیس است. 155. آخرت و حیات جاوید چیزی جز آفاق حیات دنیا نیست، یعنی آنچه که آخر دنیا پیداشته می شود اول حقیقت است. 156. آنچه که آدم را به جنایت می کشاند جنون حاصل از ترس مردن است، همه ستمگران و جانیان بزدلند و رضا دنیا را بس حقیر می‌بینند و تحقیر می‌شوند تا سرحد نابودی و نابودی می‌آفرینند. 157. شجاعت اساس قدرت حقیقی و روحانی انسان است و خود محصول استفاده از اختیار خیشتن است. 158. بسیارند آدم‌هایی که هرگز حتی لحظه‌ای هم از اختیار خود بهره نمی‌گیرند و از اختیار همچون مرگ می‌هراسند و تمام بدبختی‌های جهان از بابت این آدم‌هاست، یعنی ستمبران. 159. شجاعت همان شجاعت برخورداری از اختیار نیست و اختیار هم چیزی جز اختیار بودن نیست و فقدان اختیار منشأ هراس از مرگ و مرگافنی نیست. 160. و از طرفی دیگر آدمی که قرار است بمیرد و حتما به زودی هم میمیرد، پس چرا باید از مرگ هراس داشته باشد تا آن حد که امکان زندگی و هستی و اختیار انسانی را از خود سلب نماید؟ 161. مرگ دوستی و قدرت اختیار و انتخاب و آزادی امری واحد است. همه فضیلت های بشری محصول مرگ دوستی است. مرگ دوستی از اعتماد به حیات جاوید برمی‌خیزد. 162. انسانی که در این جهان به مقام شهادت برخیشتن نرسد و خود را در جهان در نیابد و کشف نکند، اصلا زندگی نکرده است. این مقام ارتباطی حیرت‌آور با مرگ دوستی دارد که همان شهادت است در راه شاهد شدن برخیشتن. یعنی شهادت واقعی است که انسان در آن حال از خود بر می‌خیزد و از برون خود بر خود نظر می‌کند و این است انسان. 163. شهادت در قلمرو به مردن مختارانه واقعی یک باره نیست، بلکه لحظه به لحظه است. بلااقل با هر انتخابی یک بار مرگ خود را برگزیدن است. جاودانگی اجر این واقعه در همین دنیاست، زیرا انسان نامیرا بودن خود را می‌بیند. شهادت یعنی شاهد بر جاودانگی خود بودن و این حق را اعلان کردن و همه را به این حق دعوت نمودن. فراخوان جاودانگی، این است سفینه نجات انسان از دام جهان. 164. مرگ تنها چیزی است که فلسفه ندارد، بلکه فلسفه زندگی است. یعنی فقط مرگ شناسان زندگی می کنند و ما بقی نمرده اند و نزنده. 165. مرگ شناسی محصول عشق است، زیرا فقط عاشق است که از مرگ نمی هراسد و به حدودش نزدیک می شود و می بیند که وجود ندارد. زیرا عاشق می‌داند که با رهایی از تن خویش می‌تواند به وصال با یار برسد، یعنی بر او وارد شود و او شود. 166. پس این ادعا درست است که کسی که عاشق نیست زنده نیست. این عین واقعیت است. 167. مرگ مرکبی است که به واسطه آن می‌توان تا ذات زندگی راند. مرگ مرکب عشق است. 168. کسی که از مرگ می هراسد دلش شجاعت دوست داشتن ندارد، زیرا سایه مرگ بر دل موجب مرگ دل شده است و دل مرده که عاشق نمی شود. 169. مرگ به معنای نابودی و یا از دست دادن و از دست رفتن بزرگترین القا و فریب ابلیس در بشر است. 170. مرگ سفری است به قلب زندگی. مرگ رجعت دوباره به زندگی است، منتها رجعتی باطنی. مرگ قباسی در دریای حیات است. مرگ بازیافت‌های فرصت‌های از دست رفته و جبران گنج‌های حاصل نیامده است. 171. مرگ بازگشت به دوران کودکی است، منتها با تجربه بزرگ سالی. 172. مرگ یعنی زایمان از اعماق خیشتن. 173. مرگ ذاتاً شهادت است. آدمی تا خداوند را در یک آن نبیند جان نمی دهد و از تن آزاد نمی گردد. چشم همه اموات مات بر اوست. جان از چشم خارج می شود. چشم دل، دل چشم. 174. نسبت رحم مادر به حیات دنیا مثل حیات دنیاست و حیات آخرت. 175. حیات دنیا همان درک اسفل السافلین است، یعنی دورترین حد به خدا و جاودانگی. آدمی وقتی که این پست‌ترین جای هستی را اینقدر دوست می‌دارد، حیات آخرت را چقدر دوست خواهد داشت که قلمرو به روی کرد به اوست. 176. آدمی در پست‌ترین جای این پست‌ترین جای هستی، یعنی حیات دنیاست که خدا را کشف می‌کند و دیدار، یعنی در قبر. انسان مدرن، یعنی انسان آخر الزمان که در روز 50,000 سال قرار دارد، انسانی بیخواب است، زیرا از مرگ می‌هراسد در حالی که در حضور خداست. 177. و اما فشار شب اول قبر برای آن است که تن آدمی نفس او را رها کند و نفس از تن دل بکند و آزاد گردد، همانطور که برای رها ساختن آب از اسفنج آن را می فشاریم. 178. پرواز عالی ترین آرزوی بشر بر روی زمین بوده است و با مرگ این آرزو تحقق می‌یابد که می‌تواند تا خود خدا پرواز کند. 179. آدم‌ها دوست می‌دارند که در زادگاه خود دفن شوند و این بدان معناست که قرار است یک بار دیگر به دنیا آیند و کودکی از سر گیرند، یک کودکی ابدی. 180. مرگ را دوست بدارید. خاک بسیار مهربانتر از رحم مادر است، همچون قنداقی در آغوش خداوند. ما هرگز مرگ را نمی شناسیم و ترس از مرگ را مرگ می پنداریم. ترس از مرگ بین ما و زندگی حائل شده است و ما را محبوس تن نموده است. این تن را لعنت کنیم که رستگاری آغاز گردد.